أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وعفو زلبيته حبيب الله العالمين وكبير نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد سیما بدیهت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم تقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. منظر مبارکه سرمنان و منزل و حضارانی در توفیقیست که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو که داریم مکان شریف و در این انجمن مطرح می شود انشاءالله تعریف کنیم. تا قبل از رمضان که امیدوارم خداوند طاعات و زحمات و خدمات و عبادات همه مسلمین خاص شما عزیزان رو در این ماه شریف مقبول و پسندیده قرار دهد، تا پایان آیه 162 مطالب رو بازگو کرد. برنامه شب آیه 163 و آیات بعد از اون رو مطرح خواهیم کرد. فرمود نا و حلینا الیک، ما به تو وحی کردیم یا رسول الله، کما و حلینا الی نوح و النبیین، همان گونه که ما وحی کردیم به نوح و انبیایی که بعد از نوح آمده. سنتی بزرگ ارسال رسول و انزال کتب، مهمترین سنت خداوند در وجود و آفرینش انسان خواست که همون سنت هدایت الهی است. اون پروژه بزرگ نبوت و رسالت که از آدم شروع می شود به دست توانمند پیغمبر مکرم اسلام به پایان می رسد و خداوند سبحانه جمیع انبیاء الهی را یک مسیر و یک هدف برایشان تعیین کرده است. در اینجا فرمود ما وحی کردیم به تو یا رسول الله کما. خود این کلمه کما حاکی از این است که هر ضرورتی که در بعثت انبیاء پیشین بوده است همان ضرورت در بعثت شما وجود دارد یا رسول. با هر ملاک و با هر سنجشی که خداوند نوح و ابراهیم را انتخاب کرده است تو را برگزیده است و با هر شیوهی که خداوند بر انبیاء پیشین سخن گفته است و وحی فرستاده است با همون ملاک ها بر تو وحی فرستاده است. خود این کلمه کما در عین اختصار و کوتاهی که این حرف دارد تمام شباهت های میان پیغمبر اسلام و رسالت او با دیگر رسولان الهی را افاده می کند و می رسالت بزنید. فرمود با همون ملاک ها با همون خصوصیات ما شما رو مبعوث کردیم، به شما وحی کردیم همان گونه که به پیشینیان وحی کردیم. کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. خب اینجا نقطه اساسی این است که بارها بنده متذکر شده در بعضی از آیات قرآن می‌بینیم خداوند وقتی که می‌خواهد عمل کرده جماعتی رو مطرح کند، مثلا قوم هود هود پیغمبر رو تکذیب کردن یا قوم صالح نبی رو تکذیب کردن. اینجا خداوند چنین مطرح می‌کند، می‌فرماید که اینا کلون کذب رسول، اینا تمام انبیا رو تکذیب کردن، اینا رسول رو تکذیب کردن. و حال این که از ابتدا مشخص است یه پیغمبر برای این جماعت مبعوث شده است، علت این چیز خداوند سبحان تکذیب یک پیغمبر رو تکذیب تمام انبیا معرفی میکنه، یعنی اینها از اول تا آخر یکی است. اگر کسی پذیرفت اول اونها را مانند حروف الف باز، اگر الف رو گفت و تا آخر بگید، اگر کسی اولین پیغمبر رو پذیرفت تا آخر اونها باید بپذیرند، و انکار احد من الانبیا و یکی از پیامبران ایرانی مساویست با انکار جمیع پیامبران، اینها یک روح هستند در پیکرها متعدد. اینها ولو به ظاهر ابدان متفاوتی دارند، اما ارواح واقعی دارند. تمام انبیا و وجود متحدی هستند، همان بیتی که بارها از خلی متحد جانهای شیران خداست، که اینها یک روح در پیکرهای متعدد. منطقه در بین انبیاء الهی خب پاره از انبیاء هستند که اینها ممیزه های ویژه دارند. خداوند به اینها خصوصیات خاصی داده است. زمانی عرض میکردن هرگز تصور نشود بین این دعای تناقض وجود دارد که تلکر رسول قد فضلنا بعضهم علی بعض ولا نفرق بین احد من رسله. از سوی خداوند میگوید ما هیچ فرقی بین رسولانمان قرار ندادیم، اما از این طرف دیگر میگوید ما بعضی از انبیا را بر بعضی دیگر برتری دادیم. تناقضی نیست بین این دو. اونجا که فرمود لا نفرق بین احد من رسله، انبیا هیچ فرقی ندارند از جهت مکتب و مرام و فکر و اندیشه و هدف به تعلیمات، اما اونجا که فرمود تلکر رسول از فضلنا از باب شخصیت اینهاست، از باب رتبیت و جایگاه اینها در تحتشان نبوت است و در منظومه رسالت. پاری از انبیا خورشیدند، بعض دیگر ما هم به بعض زمینند. انبیا اینها تفاوت شخصیت دارند، اما تفاوت هدف و مقصد ندارند. اینها مقصد و مقصودشون یکیست. این جمع بین این دعایت فضا بعد از اینکه فرمود نا وحینا الیک، ما به تو وحی کردیم، شما وحینا الی نوح و النبیین من بعده، خداوند یه پیغمبر رو از میان انبیا بیرون کشید و خاصتا اون رو مطرح کرد. فرمود ما همونطور که به نوح وحی کردیم و به پیامبران بعد از نوح وحی کردیم و وحی کردیم. مشخص میشه در انبیاء گذشته قبل از پیامبر اسلام شخصیت حضرت نوح یه استثناء یا حالت ویژه‌ای دارد، حالا استثناء ندیم یه حالت خاصی دارد و همینطور است. بدون شک مطالعات نشان میدهد که اولین پیغمبری که شریعت عظیم دارد و صاحب شریعت گسترده محسوب میشود حضرت نوح است. یعنی تاریخ بشری تا زمان نوح اینطور نیست، مساعدت نمی کند که خداوند یه شریعت جامعی رو برای بشر بفرستند. در یه دستوراتی می آید حلال و حرامی به تعبیر ما تعلیم می شه توسط آدم، توسط شیس و دیگر انبیایی که قبل از نوح، اما اون شریعت جامع و مدون و تدوین و تکمیل شده توسط نوح برای بشریت مطرح می شود و عرضه می شود. لذا اولین پیامبر صاحب شریعت در طول تاریخ نبوت در رسالت به روح شک حضرت نوح است. خداوند شخصیت اون رو بیرون می کشد به فرمان الی نوح و النبیین من بعده، تا پیامبران بعد از نوح. خب اینجا و النبیین من بعده تمام انبیا و پیامبر رو در بر گرفت. پیامبرانی که بعد از نوح آمدن میان نوح و پیامبر اسلام، یعنی تمام انبیا، تمام رسولان. اما باز هم یه عنایتی است و مستظر این شیوه بیان است که انسان ها عامی رو میگن بعد بشه خاص میکنن، میگن تمام اهل محل رو دعوت کنید، مخصوصا حسن آقا، تقی آقا، نبی آقا. به این چند نفر یه عنایت ویژه ای دارن، میگن تمام فامیل محترم رو بگید فلانی و فلانی از قلم نیفتن. یعنی میشه این چند نفر یه جایگاهی دارن که ما دوست میداریم حتما در بزن ما و در میمانی ما شکر کنیم. این یه صراحت ادبی است اصلا که اجماع آنگاه تفسیر یا به اصطلاح عام آنگاه خاص. بعد از اینکه تمام پیامبران رو فرمود دیگه حاجتی نبود کسی دیگری به خداوند بگن، چون همه گفته شدن. اما و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، خداوند شروع میکند یک یک شاخ مهرهای به اصطلاح گلشن نبوت در رسالت رو بیرون میکشد و هر کدام از اینها به دلیل ویژگی که دارد نامشون متمایز از دیگر انبیا مطرح میشد. فرمود و اوحینا الی ابراهیم و ما وحی کردیم همان گونه که به تو وحی کردیم پیغمبر به ابراهیم وحی کردیم. و مستنظر ابراهیم همان گونه که از اسم این بزرگ مرد معلوم است. کلمه ابراهیم الابالله عالی است. ابراهام یا ابرام در کلام عبری به معنای الابالله عالی، یعنی پدر بزرگ، یعنی جنب بزرگ. خب شخصیتی است که کلون تدعی وصلن به لیلا، همه دوست می‌دارن خودشون رو ابراهیمی بدن. یهودیان می‌گویند ما ابراهیمی هستیم، مسیحیان می‌گویند ما ابراهیمی هستیم، مسلمانان که می‌گویند ملت ابیکم ابراهیم، ما خودمون رو ابراهیمی می‌دانیم، دینمون رو ابراهیمی می‌دانیم، آیین حنیف می‌دانیم. و اتفاقا جمع مشترک میان این سه دین بزرگ، یهودیت و مسیحیت و اسلام، اینه که اینا رو میگن ادیان ابراهیم. اصلا به این سه دین میگن ادیان ابراهیم. و شخصیتی است ابراهیم که سرسلسله تمام این ادیان است و در حال یه چنین جایگاهی را دارد. حتی غیر ادیان توحیدی هم و خیلی خارج از ادیان هم دوست می‌دارند خودشون رو به نوعی متصل به جناب ابراهیم. زمانی از می‌کردند به بعد از دوستان ابن خلد تبریزی در برهان عاطب که از عمیق‌ترین کتب لغت ما در قرن دهم یازده است، ایشان میاد در اونجا در گفتار یازدهم باب نهم مطرح میکنند که ابراهیم لقب زرتشت بزرگ است. در این حال دوست می‌دارد این ایرانی تبریزی، دوست می‌دارد یه نوعی بین ابراهیم و گذشته ایران زمین ارتباطی برقرار کنه و کسی مناسب‌تر از زرتشت پیدا نمی‌کند که بگوید ابراهیم با زرتشت این تبارز شخصیت رو دارد و چنین نزدیکی رو دارد. حتی شاید یه چیزی هم تو حافظه تاریخی باشد که این رو عقیده کند. با اون تنها یه چیزی شنیده است که یا نار رو خداوند خطاب کرده است با آتش، تا آتش بر ابراهیم گلستان شود، همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن. در یه زمانی آتش زرتشت هم شنیده است، شاید به ذهنش اومده است با اینکه مسائل سیاسی در اینجا بوده که الان امکان وارد آن بشه. اما خب مستظر که بین این دو، این حسن تا آن حسن، این حسن تا آن حسن، بر این جهر زرتشت از آذربایجان یا آذربایجان امروز برون می آید، در اونجا متولد می شود، کناره ها رو طی می کند، میاد کویر مرکزی ایران می رسد، در تلیمت سبزوار امروز سر به تلیمت چشم می کند، اونگاه در پلکان تکشتاز می پیوندن و در پلکان آتشری نوبهار برد شکم او توسط غلامی دریده می شود، به طور می شود. این زندگی زرتشت است. و مسیر زندگی بزرگ مرد نارمی ابراهیم، مسیر یسوع در اور در جنوب بسته امروز به دنیا می آید، هرگز سیر شرقی ندارد، سفر او تردیست به سوی سرزمین فلسطین امروز می رود و اونگاه سفر جنوبی خودش رو شروع می کند. ربه می از کندن زرگی ری به باو به نقیل زیزهر به نام ابراهیمی می گذارد، کعبه تجدید به نام می کند، سفا و مروه آنگاه فرزند او می شود، عرفات و مشعر و منار بخواه می کند و روغانی از خود باقی می گذارد. مسیر ابراهیم چیزیست؟ مسیر زرتشت چیز دیگریست. حالا گذشته از این که آیا حوال دعوت زرتشت تولیدیست یا نیست اونو بحثی نداریم. متاسفانه باید بگیم یادگارهایی که ما داریم در جناب زرتشت اون که الان باقی مونده است، یعنی همون پنج بخشی که از نصف اوستا باقی مانده است، خرداد اوستا، ونگیدان، یشتها، یسنا، گاتها، تمام اینا رو که ما داریم الانباقه روی تولید نمیده. ممکن اینها تحریف شده باشد و آزین زرتشت آزین تولیدی باشد، اما اونی که ما در دستمون داریم انگرمینو و سپنتمینوست، یعنی دو مبدعی سندیت است، سندیت است، دو مبدعی در قبال وسنیت و اون مبادی خاصی که مکتب بود و بود برستی داشته است. الان کل ابراهیم شخصیت بیشن تا اخیلن اون 56 سال قبل بود، شاید چندتر یه محطه در تاجیکستان بود، در وسافی دانشگاه تاجیک یه مقاله بسیار مفصلی را نوشته بود برای اثبات این که زرتشت همان ابراهیم خلیل الله است. دکتر یه وسافی دانشگاه تاجیکستان اصرار هم نزیده بود، البته خب مشخص بود که متن نسخته و نبخته بود و کاملا برای ارباب فن مشخص بود سستی و ضعف چنین ادعایی. در این حال ابراهیم کسی این چنین که همه دوست می‌دارن به نوعی خودشون رو به ابراهیم بچسبانن، به تعبیر ما و منتسب کنن. و اوحی نام دار ابراهیم و اسماعیل. اسماعیل هم کسی که انسان هرگاه یاد وفا و صفا می افتد یاد اسماعیل می افتد. انسان هر راه در حال یاد یک دنیا تسلیم را به خداوند می افتد. اصلا من زیباتر از این آیه در قرآن در خصوص تسلیم انسان برای خدا شاید نیابید و نتونید پیدا کنید. فلما اصلما فتبه اول جبین و نابینا احیاب برام. اون حالتی که فلما اصلما، این پدر و پسر هر دو به تمام وجود تسلیم و تله اول جبین، کار اونجا میکشد که مرحان در وصفات میگوید که جبین ابراهیم اسماعیل فرخاش قرار میگیرد، یعنی در لحظه زعب و بریدن سر به امر خداوند سبحان اسماعیل تقاضا میکند که پدر نمیخواهم که نگاه من در نگاه تو گره بخورد، که عواطف پدر و فرزندی تحریف شد. این چه فرزندی، این چه مقام شامخی دارد، یا دارد که خدا اون رو بیرون بکشد و نام اون رو در میان انبیا متمایز مطرح کند. فرمود الان ابراهیم و من اسماعیل و اسحاق. اسحاق هم همینطور، اسحاق بشارت خدا بر ابراهیم است. این همان است که بشرنا به غلام علیم، خدا او را بشارت میدهد، ابراهیم را بشارت میدهد به غلامی، به کودکی علیم. نه اینکه غلامی که بنده ها علیم میشه درس میکنه مدرسه میره کلاس میگیره بعد ملا میشود، نه، به غلامی که هینه ولد وقتی که به دنیا میآید و در طفولیت علیم است، آگاه است و ملاست و چیز فهم است. خب این مقام شانس و خدا را اسحاق مطرح میکنند. اسحاق کس بزرگی است در میان انبیاء کرام و گویمان بزرگی دارد، لذا نام او هم مطرح شد. و عجب زیباست ببینید اینه که گاهی برکتی است در یک خاندان و گویمان. اینکه ببینید شما در خاندان پیغمبر مکرم اسلام خداوند برکت قرار داده است. انما یرید الله بجزت من شما رئیس اهل بیت. وقتی که خداوند این عهد و بیت رو تطهیر می کند و برکات میاد، الان ببینید معاهینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، این شاکا کی هم؟ یکی هم یک خانواده ابراهیم و پدر است و اسماعیل و اسحاق و فرزند و یعقوب نوه محترم، یعنی یک خانواده رو خدا داره در میان انبیا بیرون می کشد، ردیفشان می کند، کدشان می کند. این چه برکتی در این دون پان نظر این دیگه مبارک که این طور ترمیان هزاران پیانبر باید اینا شادست باشد و مطرح بشد. خب یعقوب هم همینطور، یعقوب کسی که مقامش به اونجا میرسد که در میان انبیا و الهی به عنوان سرباز خداوند معرفی میشود، این پاسدار عین الهی است، پاسدار ارزشهای الهی است، مفتخر میشود به لقبی که خدا او را جندالله مینامد، اسرائیل. کلمه اسرائیل رو الان ذهنیت ما و شما نسبت به این رژیم فاسد از به خدمتتون جانی نیست، اما خود کلمه اسرائیل در لغت اسرا به معنای سرباز، ایل به معنای خدا، اسرائیل این سرباز خدا، یعنی سرباز روش به فرمان خدا، یعنی جندالله، اون کسی که تمام وجودش آماده دفاع از حریم الهی است و در این میدان مدافع است و حامی است. این شه اسرائیل، تمامی که زمانی از میکردن لبنان در دوستان جدرائیل یعنی عبدالله، اون بطری گوش به فرمان خدا، میکائیل یعنی عبید الله. به زمانی بحث میشد که میخائیل و میکائیل یه معنا دارد، زمانی که این آقا برای آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی بعضی ها میگفتن چه دو میخائیل، مثلا گورباچوف است که کمونیستی که عبید الله هست، این چطور میشه در کرده این عبید الله بودن و کمونیست بودن که خودش به حد کمان بود و صحبت. پس اسرائیل که لقب یعقوب است، این چی؟ این سرباز پشت فرمان خدا، فرمود به یعقوب و اسباط. اسباط حال یا جمع سب یا جمع سبت در تلفظ فرقی نمی کنند، به فرزند به فرزند سبت می کنند. شما به حضرت سید و شعرا و حضرت مشتبه چه میگید؟ میگید سبت پیانبرم دینا، سبت حضرت مزدک اشعر رسول مطهر حضرت مشتبه را میگوید، اینا سبت فرزند به فرزند سبت. ول اسباط این فرزندان فرزند یعقوب. خب از دوازده فرزند یعقوب از نسل این دوازده تا انبیاء به دنیا میان، پیانبران بزرگ بیم کنید و لحظه ها خداوند تمام انبیان و نیسایی را یک قلم نزد. اما باز بعد از اینا کسانی هستن که اسمشون بیاد و باز به اینها شاخصتاً تذکر داده شدن و اینها رو نمیتواند بشر فراموش کند. زحمات اینها را، نقش اینها رو در رشد تاریخی بشریت. عزیزان، بشریت تا امروز اون شجاعت از انبیاء الهی دارد. اصلا تاریخ تمدن بشر مال پیامبران است. سیر تمدن تاریخی بشریت وامدار رسولان الهی و پیامبران الهی است. فرمود و ریسا هم نامیسا رو بطرح کند. شخصیت بزرگی که برحال امروز نیمی از انسانهای روی کره خاک ایسا رو قبول دارن و تقدیسش میکنن. در آستانه 2002 سالگرد ولادت جناب عیسی به مریم هستید و این شخصیتی است که الان بیش از 3 میلیارد انسان روی زمین تکریم میکنن و تعظیم میکنن. 1.350 میلیارد مسلمان بیشتر قبول دارن. همه ما تعظیم و تقدیس میکنیم و میسپاریم جناب عیسی را. و بیش از 2 میلیارد مسیحی دنیا هم که خودشون رو پیروان عیسی میدونن در مجموع ما لنجر مشترکی مردم. فرمود به عیسی و ایوب، هر کدام از اینها رو خدا به دلیلی مطرح میکنه. و ایوب قهرمان پایداری، قهرمان صبر، قهرمان تحمل و حبر. و ایوب همان شخصیتی که رب علمی و سری از زور و همتر و خدا را اگر زور در وجود من هست همه در دست دست و همتر همه خواهد. و ایوب و یونسه، نام یونس مذر می شود، بزرگ مردی که معراج خودش را از دل دریا شروع می کند، بزرگ مردی که تولدی دوباره دارد در میان انبیاء الهی. به این ویژگی یونس هست. به اونجا میرسد که به معراج میرود در دل ماهی، در دل نهنگ، و برون میآید و ارسلناه الی مأتعن او یزیدون. باز رسالت رسول 120,000، جمعیت 120,000 نفره رو خداوند در ابلاغ دوم به یونس میدهد و ترفیع پیدا میکند یونس و این رشد رو پیدا میکند به یونس. و هارون وزیر، توانمند، خردمند، بزرگوار موسی مطرح می شود. این پشتوانه رشد و دلی عذری هارون اخی، این برادر بزرگواری که پشتوانه جناب موسی است در رسالت ثانیه می گید بر دوش می کشد. و هارون و سلیمان، خداوند گرچه می کند بهده و سلیمان شخصیتی رو مطرح می کند در میان پیامبران الهی که اون نقطه اتصال میان حکومت و دیانت هست، نقطه اتصال بین حکم و نبوت هست. و آفینا کن حکم و نبوت جمع کرده از میان سیاست و دیانت. پیغمبری که پادشاهی گسترده دارد، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعد، خدا را به من سلطنتی بده که بعد از من که میسلطنت رو کسی داشته باشد. حالا این چرا این دعا می کنند؟ اینو در جای خودشان گفتند که مفهوم این دعا چیست؟ این بغض سلیمان نیست، این روحیه که بلند سلیمان در دعا هست. بندگان خوب خدا وقتی دعا می کنند میگن خدا اگر این شکر ما را سیر کنی خیلی بزرگی کردی، میگن خدا اگر شکر 6 میلیارد بشر را سیر کنی آقایی کردی، بزرگی کردی. بندگان خوب خدا وقتی دعا می کنند سطح دعاشون بالاست. اینا محدود نگاه نمی کنند به دعا کنند، اینا دعاشون هم مانند همتشون بلند هست. خدا چه اینا دارد تو سلمان و سلمان که این من از سلمان بود اینا خواسته شد. حالا ما بگیم شد در حال اون روح دعا باید باشد در دیگه نیست. و سلیمان، و خداوند سلیمان رو مطرح می کند با این مشخص هست. و آتینا داود زبورا، عنوان آتین کسی که فعلا مطرح می شود. و آتینا داود زبورا، و ما به داود زبور را انتا کردیم. خب داود پدر از سلیمان مثل است. ببینید به این اسامی که گفتیم اصلا بنا نیست که ترتیب زبانی آن نکشه. چرا؟ چون عیسی که بعد از داود سلیمان است، اما اول نامش میاد. اینجا بحث زمان نیست، بلکه خصوصیات دیگه رو خداوند لحاظ کردن به اینا ترتیب زمانی مطرح نشده. اول اسم پسر میاد، بعد اسم پدر میاد، اول سلیمان میاد، بعد داوود. اصلا بحث زمان نیست، اینجا لحاظ های دیگه است. و به داوود ما زبور دادیم.
خب شخصیت
داوود نبی هم اون بزرگ مردی که با امویا میرسد مقام شامخو که هنگامی که در فراز کوه نیستد و سخن میگوید و تصدیق خدا میکند یا جبال و ابر بینه کوهها هم لحن داوودی شد. هنگامی که داوود میخواند کوه هم میخواند، هنگامی که داوود میخواند خیر هم میخواند، بنابراین هم تصدیق میکنند. آنچنان شوری و شعوری در زبان داوود وجود دارد که بیرون میکشد لطف جمادات را، بیرون میکشد لطف حیوانات را و خدا قدرت را رو دارد. یا سبح و نعم تسبیح میکنند اینها همراه داوود. اون صوت زیبای داوودی، اون لحن داوودی که به هر حال از محقق تا مقلد فرقهاست، آن یکی داوود، آن دیگر صداست. اون صوت داوودی و لحن داوودی که در حال باقی مانده است این صفت این بزرگ مرده را. خداوند به داوود زبور میدهد. کلمه زبور از ماده زبره در وزن فعول معنای مذبوری دارد، یعنی مذبور، یعنی زبره معنی کتاب، مذبور این کتاب این نوشته شده. خداوند داوود کتاب میدهد، داوود هم کتاب از کتاب دارد. اما کتابی که داوود دارد همونطور که مستنظری مجموعه 150 نزمار است خدا بود به خود کلمه نزمار سرود، یعنی انشام سرود شده اناشی به چنین معنی را میدهد. و مجموعه زبور که الان در دست است برای اینکه ممکنه تحریفاتی درش باشه اما نه زیاد، به دلیلی که چون کتاب حکمی نیست، حلال و حرام درش نیست، مردم در حلال و حرام خدا دست بردن. اما در این مناجات ها نه کمتر دست برده شده است، میشه گفت اصیل مونده نسبتاً زبون داوود که الان به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده است و وجود دارد. این مجموعه مناجات ها و دعاها نیست که داوود در خلوت خود میخواند و اونگاه برای مردم میگفت نمیشه. به زبانی از یک قدم دوستان که اگر صحیفه نورانی و با عظمت وجود مقدس حضرت سید و ساجدی زین العابدین و این 54 دار و بزرگان میگن زبور آب محمد. علت این نامگذاری اینه که در مجموعه 54 داری که در صحیفه سجادیه وجود دارن از سجاد بناشون بود اگر چیزی هم میخواد بگن در حالت دعا بگن، در حالت مناجات بگن، که همه چیز برگذن اما همه رو در حالت دعا بگن. اگر از مرزداران گفتن با دعا گفتن، اگر از رمضان گفتن با دعا گفتن، اگر از فرامتی فرزند و والدین گفتن با دعا گفتن، اگر از تعظیم و حضور گفتن با دعا گفتن، اگر از توحید و هم گفتن با دعا گفتن، همه چیه در مورد مناجات و نیایش. لذا شباهت کامل به زبور دارن، بهش میگن زبور آمد رسول، چون که این حالتی دارن. فرمود و آتی ما داوود زبورا و ما به داوود زبور ما خواهد و آتینا داوود زبورا و رسولن پیغمبر. حالا ما اسم بردیم برای گربش تحتایی را اما به شما هست کنیم دیگه تو خود حدیث مخصص بخواه از این مجمن و رسولن قد قصصنا خوم علیه هم قبل و رسولانی و ما وحی کردیم بر رسولانی که قصصنا هم قد قصصنا. کلمه قصه در خود لغت به معنای پیگیری کردن و دنبال امری رو گرفتن است. وقتی که مادر موسی به امر خداوند موسی رفت کرد درون اون صندوق که برای هاشر، بعد اون را روی کرد به خواهر موسی گفت قصیح برو دنبال این رو بگیر ببین به کجا میرد. قصه یه دنبال چی رو گرفتن؟ قصه را که قصه بودن چرا؟ چون ماجران این نقطه مطلبی شروع میشه بعد شما چی میگید؟ میگید ببینید به کجا رسید. گاه آنچنان جاذبه دارد این کتاب را دست رو نمیذارید، میگید ببینم آخر قصه رو کجا میرسد، دوست میدارید پایان شده. قصه را که قصه میگوین چون تعلیم بعد از تعلیم دارد شما میدهد. رسولان قد قصصنا هم علیک، رسولان که ما پیگیری کردیم ماجراهای اینها را و رفت و گفتیم رسولان قبل از این، یعنی قبل نزول این آیات ما قبلا بهت گفتیم. خب نام های بزرگی مطرح شدن، نام هود آمده است، نام صالح آمد است،
نام شعیب آمد است. الا مدین اخاهم شعیبا،
قبلا این اسامی رو گفتیم بگم بعد اینا رو بذار اینا رو بیان. و در مجموع نام هایی که در قرآن از انبیاء الهی آمده است اینا حدود 20 تا شبیه نیست، یعنی خداوند حدود 20 تا پیغمبر رو در قرآن نام میبرند و کمتر از میان عمل معروف 124 هزار نبی. چون این عدد تعمیم کنم متن حدیث هست، یعنی این رو شاید در حدیث صحیح محصول می فرموده، یعنی که مشهوره متن روایت هست که 124 هزار نبی، همان نبی که گاه ممکنه پیغمبر خودش بوده، رسول نبوده، نبوتی داشت برای خودش، گاه برای خانواده همش، گاه برای همون دهش، گاه برای همون بخشی که بوده، خیلی محدود. اما باز در همین فرمایش از زبان خود امیر المؤمنین و بزرگان که تعداد رسولان الهی رو 300 نفر، 300 نفر، 300 نفر بهش پلا 300 نفر در میان 124 هزار نبی ما 300 رسول بیش نداریم، یعنی بدینی که انبیا رسول نبودن، اینا رسالت نداشتن، رسالت همین جماعت داشتن، همین 300 کلی که باز در میان این 300 کلی شما 5 تا به عنوان رسولان اولو عرض میدانی، یعنی شخصیت های شناخته شده جهانی جانبران که اینها یکی برده. حالا اینا بحث فنی‌تر هم داره که اگر وارد این مقولات بشیم بیم، چون داریم این آیات رو تفسیر میکنیم در جهان مختلف من از کرده هم اصلا علت این تجدید نبوت چی میشه، این که مردم متاسفانه دست برده در عمیان میکردن در شرایط میکردن باید بوده جده باشد تا برسد به اون جایی که دیگه قابل دستبرد نباشه، تا جا که رشد فکری بشر به اونجا برسد که آخرین کتاب بیاید و زمینه برای نزول قرآن فراهم شود. این ها بحثایی داری که در داره خود مطرح است. فرمود و رسول هم کن قصصنا هم علیش من قبل، اما یا رسول تا همین رو به تو بگیم و رسول هم لم نفسس هم علیش در پیامبرانی که ما اسم اینها رو به تو نگفتیم، به حکایت اینها را مطرح نکردیم، کنافیتون انبیاء زیادی بودن اما همه شون یکی، یعنی خداوند از آدم تا خاتم به همه انبیاء یه چیز گفته است که امروز اونها شما هم همان ببینید، یا ایها الرسول این جمعی انبیاء اگر 124 هزار نبی و 300 رسولی، یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا این خیلی ما تعملونه خبیر کن به دعوت تمام این هاست، یا ایوهن رسول رسولان الهی بخورید از نعمت های الهی را استفاده کن. خداوند این دنیا را برای ویترین نمایش نیافریده است، برای بهره‌برداری شما انسان آفریده است. خداوند دنیا را نیافریده است شما ببینید حسرتش بخورید و بعد در خودتون حرامش کنید، نه، کلو برن طیبات بخورید، یعنی تصرف کنید در دنیا اما تصرفتون در طیبات باشه، پاکیزه های حتی الهی را، همه چیز مال شما انسان ها نیست، خداوند سبحان شما رو در ظرف مزاده ها و تضاد ها قرار داده است، خداوند سبحان همونطور که در درون شما فجور و تقوا قرار داده است در عالم بیرون هم در خلائق خوی های پاک هست، خوی های تیره گلاچ هست، رگ رگ از این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفسون در آدم دیرون هم خداوند همین تو قرار داده است. شما ببینید، گزینش کنید، انتخاب کنید، کدوم را تجربه هم بخورید و استفاده کنید و خودتون حرام نکنید، هم درست استفاده کنید، کدوم را تجربه بعد که بهره برداری کردید نعمت‌های الهی، این عطای شگرف و عظیمی که خداوند برای شما در انواع و اقسام لذت ها و زیبایی ها و امکانات خودتون قرار داده است، فرشنا ها و نعم الماقلون خود این صحبه رو گسترده است، بخونید اما و عمل صالح بگیرید از لطف خداوند استفاده کنید و درست عمل کنید و عمل کنید طبق استانداردهای الهی، عمل کنید عمل جاودان، عمل کنید عمل پایدار، عمل کنید عمل باشندیت، عمل کنید عملی که منبعث از ایمان است، عمل کنید عملی که در اون اجزای زمان و مکان در جان خودش دیده میشود، تمام اون تاریخی که برای عمل صالح خدمت عزیزان بارها بودیم و عملو صالح هم خوب استفاده کنید، هم خوب تقضیه کنید و هم خوب بازده، هم بهره برداریتون درست باشه هم بازخوردتون درست باشه. با فاسده ایتون و عمل ساخت و بلاید هر کار از برهای علمی به ما تفرد و من خرید تمامتون به اشراف ما هست و تمام تحت نظاره کلیه حضرت الله هستی وزیر اشراف ما هم برامن علمی به ما تفرده این کل دستور است که خدا به تمام انبیا میگوید سلوهای اول کار است. پس من رو سلم لم ندرسوس خمره و انبیای همین که نگفتیم به دویا رسول الله اونهایی که گفتیم و نگفتیم همه شون یه حد دارن به عنوان سخن آخر و کلمه الله و موسا تکلیم دیگه وقتی خداوند میخواد اسمها رو تموم کنن یه اسم میگه که اینم یه شاه مغره ایست در میان انبیا و کلمه الله و موسا و خداوند سخن رو با موسا سخن گفته این ویژگی عظیم رو خداوند داره موسا مطرح میکنه به زمانی که سوره شعرا میگفتیم تاها میگفتیم قصص میگفتیم اون سوره هایی که بحث موسا مطرح بود اینها رو به تفصیل من وارد کردم این شخصیت واقعا استثنایی نیست من فوق العاده اصلا در میان انبیا الهی ویژگی های وجود موسا مال خودشه اونی که بشریت میخواهد فرزندی به دنیا نیاید در میآید اونی که دنیا عرض به خدمتون حاکم به جاری زمان میخواهد کسی نیاید که بنیاد ظلمش براندازد خدا در خانه خود ظالم مظلوم رو تربیت میکند ظالم برانداز رو تربیت میکند مستبد فرعون شازده نصر میشود که میخواهد دنیا رو زوال برد تمام نقش بر آب خدا ویژگی های موسی همش به اولاده به استثنایی است حالا خداوند در اینجا چون بحث وحی و رسالت بوده به این قسمت اشاره میکنند به کلمه الله و موسی تکلیم سخن گفتن خداوند با انبیاء الهی در آیه پایانی سوره مبارکه شورا مطرحه خدا گاهی با انبیاء صحبت میکنند با ارسال واسطه گاهی با انبیاء صحبت میکنند منبران حجاب گاهی با القا به شیوه های مختلفی که خداوند با پیامبران صحبت کرده است از امتیازات مصحف عمران جناب موسی این است که کلمه الله موسی خدا با موسی مستقیم سخن میگوید یعنی بین موسی و خدا خداوند واسطه وحی قرار میده کلمه الله موسی واسطه از جنس رسولان قرار نمیدهد خداوند القاء امواج کتاب میکند خداوند ایجاد سخن میکند اونگاه انبور تمام دلنار از شجره طور جناب موسی سخن میشنند روان باشد ان از هر درختی به قولوبند خدا بگفته بود این از درخت خداوند سبحان در درخت القاء منبرا حجاب خداوند القاء سخن میکند القاء کلام میکند که موسی میشنند مثل این رو پیغمبر مقدم اسلام دارد رسول خدا فرمودند در روایات معراجیه سبحان الذی اسرا در آنجا همدم در معراج خداوند مستقیم با من سخن میگفت جبرئیل بین من و خدا نه. اگر برای نزول قرآن جبرئیل میآمد به خاطر عظمت قرآن که از شدت وحی بکاهد و قابل تحمل و عزم برای بشریت کند اما در معراج چون صحبت ها مال خود پیغمبر دیگه خاص رسول خدا هست به دون جبرئیل این از حالت پیغمبر گفته میشه اونجا باید که گاهی بعد و فضعه ما به زهری کده بود که پیغمبر که بود حالاتی در معراج برای من ایجاد میشد که احساس میکردن بوی از دست به خدا و سینه من اون حوالات اختلاف لنگاتن که مستقیم میگه بین خدا شاید بعد از مقصرین به هر حال به نظر شون بیاد اونجایی که به خان آقا حسین اما ادنا رو این طور تفسیر کنم ولو ما اینو نگفتیم در سوره نجم اما قاری از مقصری به انزام دارن که این رو همون آقا حسین داره این خدا و رسول میدارن اون فاصلی نزدیکی که در معراج بین حام شام خناف بدون واسطه سخن گفتن به پیغمبر مکرم اسلام ایجاد میشه فرمود مکلم الله موسا تکلیما رسولا تمام اینهایی که گفتیم یا رسول الله خود همه اینها رسولا همه اینها فرستادگان ما بودن مبشرین و منذرین اینها آمدن یا بشارت داشتن یا انذار داشتن این دو کلمه رو بارها در قرآن میشنیم
بشارت به انذار یا ایو اندبی النار صلی اللہ تشاهده فمبشرن فنزیرن یا بشیرن یا نزیرن انا ارسلنا که للناس نزیرن. این انذار و بشارت انبیاء ایرانی برخواسته از دو حالت ناس دوید؟ اصلا آلی ترین تربیت دو تربیت بنده معلم وقتی می توانم موفق باشم در تربیت خودم که در حالات دوری متعلمم خوب نقد بزنم به الله معلم موفقی است به کاری انجا میرم سوری میرم کنار اما که بتونم وارد بشم تو دل مخاطرم حالات رو بفهمم نیازهای او را بدانم من میتونم معلم موفقی باشم بعد اثرگذاری دارم خداوند سبحان که خود انسانها را آفریده است و خود خداوند سبحان حالات درونی ما را قرار داده و آفریده است انبیایی که میان معلم ما باشند اینها را با حالات درونی ما خداوند چینگشون کرده است کار کنند اما همگشون کرده است دو تا خصوصیت اصلی که وجود ما انسانها هست ما یه حتمی داریم یه تحمی داریم یعنی ما انسانها یه حتمی بشیم الان بدون به یه چیزهای تمه ما تمه بدی نیست یاد نکنید اون تمه مضمون نیست ما اون میکشن یه چیزهایی مطعوم ماست آن یه چیزهایی در درون ما اصلا جنبه تخویف داره جنبه نگرانیزایی دارن انبیا رو این دویا انگوش میذاشن اصلا میتونی وارد تو دل مردمان میکنه به بیان دیگر اگر نزدیک کنم مطلب رو خدمت عزیزان این دو تا مقدمه شو عرض کنیم همین بحثی که بارها شنیدید اینه که انسان یه موجود است که هم الان ما نسبت به فردامون از یه طرف نگرانیم چی بخواد آیا زندگی ما فردا پایان این ما پایان این انسان وضعیت ما کجاست یه خوفی داریم یه نگرانی داریم از این طرف در این حال در دلمون یه امیدهایی هم ما این کار رو میکنیم آخر ما این طور میشه تا پایان سال این موقعی را پیش میاد این جمعون از این طرف میگه چی میشه تحصیل من بعد آیا من میتونم کاری پیدا کنم کاری پیدا نمیشه میشه از این طرف باز دلشون بله من این طور درست موندم خون خوندم کنم کار رو برام خود شدن وعده شدن بعدم زن میگیرم بعدم زندگی میکنم بعدم چه میکنم این یه وجود ما رو زیر رو کنیم تمام وجود ما دو چیده یکی خوب است و دیگه رجا اصلا تمام ما یه دنیا نگرانی درون سینه داریم و یه دنیا امید بس که خداوند سبحان رسولان الهی را میفرسته در قلعه ایمان این ملائکت الله را اینا میان به تنها زراره ایم الملائکه که بندگان خدا چی میگن بگن لا نه خوفی است بر شما شما نه حزنی است بر نه خوف داشته باشید نه حزن داشته باشید این حالت ما انسان هاست که ما یه خوفی داریم این حزن حزن نیست این همونی که نگرانی همراه با امیده بهش حزن میگیم این در حالت انبیاء ادامی از همین دویا استفاده میکردن پیامبران ادامی اگر الزام میکنن یعنی اون بود خوف رو در وجود ما تربیت میکنن اگر بشارت میدهن ما را به رجا میکنن یعنی از همین دوحال درونی انبیا استفاده میکردن به عنوان دو ابزار و تعالیم خودشون رو بشر رو مدنه میکردن رسو در مبشرین و منذرین از مردها استفاده میکردن لعنا نکون لنا سعلا باقا حجه این انبیا آمدن که هیچ حجتی به هیچ بهانه انسان ها برای در نزد خدا مبشر باشن پیامبران ایمانی آمدن حجت رو تمام کردن خداوند سبحان اگر عقل رو به ما و شما داد که ما بتوانیم به برکت عقل عزیزان در مسیر زندگی انتخاب کنیم اما خود خدا که عقل و بشریت داد میدانست که محدود هم چیست خداوند سبحان که عقل و بشریت داد میدانست که گاه عقلا مغلوب عقلشان میشن گاه عقلا عقل دارند اما تفکر ندارند عقل دارند اما تعقل ندارند جا بیاد میگیرن شما فکر میکنید فلان کسی که میتواند مثلا میگه آقا فلان کس در عرض یکی دو سال این مبلغ رو کشیده از بالا نمیدونم فلان کس در عرض این کسا میگه مثلا این کار رو انجام داده است یا اصلا بالاتر از این عرض کنم خیلی از این کسانی که در سطح دنیا دارن الان جنایت های بزرگ انجام میدن خیلی از این کارپرستان بزرگ جهانی خیلی از این رندهای اینچنینی دنیا که جرایم بزرگ دارن انجام میدن متفکرن صاحبان عقل هست. یه جمعه رو بعضی از دوستان از و خدمتون من را پولیسی و جهاز دنیا مستند دارم بکنم مشکل ما معمولان پولیس دنیا اینه که ما همیشه پیروکی پیروی مجمع هست. اونا تر هلو میدن ما میدیم دوباره شکش کنیم پولیسا کنیم. پس ما همیشه مقدده کنیم مقدده باشیم. اونا راه جدید باز کردن و خفه رو پیدا میکنن با ما از بیو خلصا که تجا پیدا کنیم. خب یعنی عقل اونا یک قدم جلوتر از عقل اداره پلیس داره حرکت میکنن. عقل من هم بی کنم میتونم انجام بدن. خب اینا عقل هست اما عقل اجتناب و عقل نسیج و عقل همین. خداوند بشریت عقل داره هست اما آفت این عقل هست که نسیج میشه. و چیزها میگه ایست بر عقل امینی میشه. بزن نمیشه این عقل نامعتمد به شر رو برساند به بنده. عقل مغلوب نمیتواند انسان رو غالب کنه به زندگی. خداوند حجت های خودش رو بفرستد تا وسیل عقل رو تا عقل رو با حاکمیت رو گسی نشاند. انبیاء الهی میآیند که هوا رو از عقل تمیز دهد بگن کجا بشد تا عقل داری اما لب نداری. لب نداری لب به کار نمیکنه. عقل وقتی کار هست که چی بشه؟ لب بشه. لب یعنی مغز. یعنی قشره ها را به کنار بزن. میشه علم انواع. اینجاست که رسمند میشه. تفکر انسان به تعقل آدمی. انبیا میان که میگن که نتیزارت لعایات لعول انواع. بیان بشه رو برد به لب انسان. فرمود خداوند سبحان همه اینها اومدن لعله نکونن الناس علالله به حجه که هیچ حجتی بر مردم ناتمام نماند. حجت به خدا و بشریت تمام کرد با عقلی که به اون داد به این رسولانی که اومدن عقول منفصل اون عقل متصل رو تقریت کردن و جهت دارن و هدایت کردن و کامل ما او عزیزن زن اگر خداوند سبحان این تفضل به بشریت کرد و اگر خداوند سبحان این سیل عظیم هدایت رو روان کرد به سوی جامعه بشریه این رسولان یکی بعد از دیگه جا آمدن اینها اومدن بر اساس عزت و حشمت کامل لاغ عزیز و حشیم خدا به حاجتی به این نداشت رست تو را گر کنن گر نکنن دهل فرد حاجت مشاط نیز موبین آرام خدا را چه حاجت سلام نداشت خداوند را چه حاجت به عبادت منظور خداوند عزیز عزیز اون کسی است که القاب به قدر زیدان تفوت بوشه اون همیشه قابلی که هم مهی من آن را عباد اون تسلط لازم بر وجود نسبی را دارد اگر خداوند رسول می فرستد نیازی ندارد این که رسول را میشه در محارسه را دارد اما نمیدارد خجر بیشه انسان وقتی میبیند این عزیز حقیق که اون قدرت رو دارد و با حکمت این رسولانش رو میترسند بعد میاد ما رو شما رو صدا میزند بعد عجیب و دامی الله بندگان ما خلوتی هم کنید جواب و مصمت دارید دعوت ما بدون این که ایچی نیازی باشد اگه درگی باز ما رو شما رو صدا میزند یا من یه دلیل آب من استجیب رو لله اتبال رسول از آن دوارو کن به ما یادی کن من به آن من بیاید اجابت کنید خود اون بیاید من رو بخواهید من شما رو اجابت میکنم اگر شما اجابت میکنید اگر شما استجیبو ندارید خود اونی از تجیب من اجابت میکنم از آن سهلک این بار بیان میفهمید خود اجیبو رحمت دعان از آن دعان من استجیبو بی من یؤمنو بی الله اکبر زبان قاصر از این که بخواهد گوشی از عظمت این سخن منحکس کنند و هندر کنند اون خدای عزیز کامل ناب و عزیزم حکی ما با اون عزت و حکمت کارش اونجا میشه که عبد ضعیف که ساخته خودش و این خلق الانسان ضعیف رو با این کرامت و عزت دعوت کنند به بارگاه جناب هیچ و اون سلام بزنند که عبدی اتفقنی بنده من اطاعت من کن اجعل و کنفلی او مثل من قول بگم به فرقی تو مطیع من باشی من تو رو یه تابلوی مثل خودم قرار بدم یعنی به تابل پاوی از صفات من بر وجود به تابل پاوی از صفات الهی بر قلب تو و بعد بگیری با ششم که خدا به تو داده است بشنوی با گوشی که خدا به تو داده است اون چشم و گوشی که خدا داده دیدن و شنیدن و اون اجاب داره نه مانع میشناسه نه خواهر میشناسه.
خب فرمون تا کامل ناظر عزیز و حکیم
ادامه برس از در به فیلسی ها و زنیشتی و در باقی به اصده پیانبر خدا بردن لاو شده لاو و نشکر و به ناوان زنیش اول و او نعیده ولی در آنچه به اشکر و به کفا و به ناوان شدید هم به لحظ مستقلی است که انشاءالله نوم تالیم به تنمیل هم به سرطان مرکت و خاشم است خدا من به سبحان به الهام به نورانی دواران دیشتی شما هم در مزنیم به یعنی مناسبت بحث از برای شبه سشن بحث کردم از میخوانم که به حال دارم با این فکرت و با این عزت و با این رحمت و با این عنایتی که خداوند سبحان دادم برحال خوش سر گذاردید عزیزان زیافت خدا را و ما و خدا را به برون آمدید از یه باری که سر و سر و تفضل و لطف و عنایت خدا و شما بوده است به این تقریب دلها به این خدا و خلق بوده است امیدوارم که به توانید نیازده ماه حسن رمضان تا رمضان آثار خوش دعوت خداوند رو دعوت هر اعتباری تا را به در خوش بکنید اون دوان که در رمضان خود بستر صفحه یه داری اون دوانی تو بکیه لا زیافت الله و جوانی تو من اهل کرامت الله که شدید یمین اهل کرامت خداوند داریم اون دوان که به کار نکنید که در حال نمکی صفحه خورده باشیم و در افتران ما دسته باشیم قرآن و نمت قرآن به همه ما توفیق بدهد که به سرانی از بیوزات و نامیات از باقی تعالی که بر ما در رمضان ارزانی کرده است بهترین استفاده را و انشاءالله داشته باشیم و باز هم دعا میکنم که اون چه خدا بر بندگان خوب خویش در این ماه داده است انشاءالله بر ما هم مسلم و باقی بدارد خوش از بندگان و خوش در این ایام دور کرده است از ما هم دور بدارد و خوبید نزدیک شدن بیشتر به قرآن حضرت خودش و اولیانش رو از ما دارید.